من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از اشکالاتی که بر استدلال به آیه شریفه اوفو بالعقود شده برای اینکه افاده لزوم نمی کند، اشکالی است که مرحوم ناینی قدس سره دارد و به تعبیر خودشون این اشکال اشکال ثبوتیه و دونک عبارت تقریرات ایشون. می فرماد و کیف کان فالحق و عدم و امکان. این تقریرات ایشون منیت و طالب به قلم مرحوم آشموسای نجفی خونساری. و کیف کان صفحه 64. و کیف کان فالحق و عدم و امکان و افادت حاله ثبوتن. اصلا آیه افاده لزوم نمی کند ثبوتن، نه از نظر معنای لفظ عقد و ظاهر لفظ عقد. و ذالک لان اللزوم المتصور فی باب العقود على قسمین، لزوم حکمی تعبدی و لزوم حقی. می‌فرماد ما دو جور لزوم داریم، یک لزومی که جنبه حکم دارد و جنبه تعبد و قابل تخلف نیست فی حد نفسه، یک لزوم هم لزوم حقیه که می شود تخلف کرد، قرار خلافش را و التزام به خلافش را بیان کرد. لزوم حکمی تعبدی و لزوم حقی. حالا خودش شرح می کنه. فلا اولو کما فی باب نکاح و زمان و الهبال ذی الرحم و نحو ذلک من القربات التي لا رجعت فيها، چیزای عبادی که رجوعی درش نیست، صدقه مثلا، زکات فطره، اینجور چیزا. فإن في باب النكاح مثلا يستكشف من عدم صحة الإقالة وعدم صحة جعل الخيار لأحد الزوجين، وقتی می‌بینیم اقاله بردار نی شرط خیار نمیشه کرد، يستكشف ان اللزوم فيه حكم شرعي تعبدي من لوازم ذاته، لازمه ذات نکاح قابل تخلف هم نیست به حسب طب. و يقابله الجواز في الهبال غير ذي رحم فانه ايضا حكم تعبدي والا كان قابلا للاسقاط. و ثانی که لزوم حقی باشد، کما فی باب العقود المعاوضیت لفظیه تنجیزیتن کانت، کما فی باب العقود اللفظیه تنجیزیتن کانت کالصلح والبیع والاجاره او تعلیقیه کالسبق والرمایه. فان بقوله بعتو ينشئ امران، دو تا امر رو انشاء می کند، احدهما مدلول مطابقی للفظ و هو تبدیل احد طرفه الاضافه بمثل، این حبل مالکیت خودش را از مبیع تبدیل می کند به حبل مالکیت سمن. الذی ينشأ بالفعل ایزن، با معاطات همین کار رو می شه کرد، لأنه أيضا مصداق لعنوان البيع بالحمل الشائع الصناعي. وثانيهما مدلول التزامي له وهو التزامهما بما أنشأ، ملتزم است به اونی که انشاء کرده، انشاء کرده مبيع مال مشتری باشد، یه مدلول التزامی هم دارد و اون این که ملتزمم که به همش نزنم. بله، انشاء اون التزام ما به ما انشاء و هو یختص به ما اذا انشاء تبدیل به لفظ. این دومیه مال جایز که انشاء به لفظ باشه دون الفعل. فإن الدلالة الالتزامية بحيث يرى في العرف والعادة ملازم فإن الدلالة الالتزامية بحيث يرى في العرف والعادة إن دلالة الالتزامية ملازمة بين تبديل طرف إضافة بمثله والتزام البائع بكون المبيع بدلا عن الثمن والتزام المشتري بكون الثمن عوضا عن المصر تجري في اللفظ. این ملازمه بین این که بایه وقتی میگه مبیع مال تو باشد پس من هم یه التزامی دارم، این در لفظش میاد و التزام البایه که مبیع بدل از ثمن باشد و همینجور التزام مشتری که ثمن عوض از مثمن باشه، این دلالت التزام یا تجری فی اللفظ. و اما الفعل فقاصر عن افادت هذا المعنى، فعل نمیتونه این دلالت التزامی را داشته باشد. فإن غاية ما يفيده هو تبديل عهد طرف الاضافه بمثل اذا قصد من، از فعل وقتی قصد تبدیل دارد تبدیل محقق می شود. و اما التزام البائع ببقاء بدلیت المبيع للثمن که ملازمه با لزوم دارد، و اما التزام البائع ببقاء بدلیت المبيع للثمن فليس الفعل دالا عليه، فلو فرض ان المتبايعين قصدا تبديل را و قصدا بقاءه على ما هو عليه فهيس ان البناء القلبي في باب العقود لا اثر له. حالا فرض همچه نیتی هم داشته باشد که مبیع همیشه در ملک مشتری بماند، این نیت در باب عقود اثر ندارد الا ازاعتا بما هو مصداق لهذا العنوان، یه لفظی بیارد که ای رو بفهموند مصداق این عنوان باشه. ولیس الفعل مصداقا لهذا فلا اثر له، پس برای فعل این اثر نی یا برای اون قصد این اثر نی. فعلا هذا لا یمکن ثبوتا ان یفید الفعل الالتزام العقدی، اینو نمیتونه بفهمونه. بل این فعل خارج بالتخصص عن عموم اوفو بالعقود، فان العقد انما يسمى عقدا لكونه مفيدا للعهد المؤكد والميثاق والتعهد والتعاطي قاصر عن افاده هذا المعنى، این تعهد رو نمیتونه افاده کنه. نعم يمكن ايجاد هذا المعنى ان تعهد والتزام بالفعل ايضا الا انه لا بالتعاطي بل بالمصافقه ونحوها، با دست دادن میشود اون التزام بعدی را محققش کرد. و اما باب الالفاظ فحيث ان الملازمات العرفيه من انحاء المدلولات والعرف يرى من اوجد البيع بلفظ بعت يرى انه التزم ببقائه على ما انشاه، فيمكن ان ينشا بلفظ بعت معنيان احدهما نفس التبديل وثانيهما التزامهما بما التزم به من التبديل. ثم ان هذا اللزوم العقدي حق مالكي امضاه الشارع بقوله اوفوا بالعقود، فانه اذا كان من منشات متعاقدين لا من التعبد الصرف يصير حقا مالكيا در اختيار خود متبايعين، ولذا يجري فيه الاقاله وحق الفسخ. فانه لو كان اللزوم من ذوات ذات المنشا لما صح جعل الخيار في مقابله سواء كان بجعل شرعي تا اخر. خب تا اینجای حالا اونی که مربوط به بحث ما هست، فیمکن ان ینشأ بلفظ بعت و معنیان عدوما نفس و تبدیل ثانی التزام به ملتزم ها به. این فرمایش ایشون چند تا شبهه بش هست. شبهه اولی که به ایشون هست این که ایشون آمده و لزوم عقد را از دلالت های از جزء اقسام دلالت شمرده، دلالت التزامیه، لزوم عقد را یعنی التزام به این که این تبدیل سر جاشه این را از دلالت ها شمرده، من دلالت الالتزامیه و مدلول به دلالت التزامیه، در حالتی که این اصلا جزء دلالت ها نی، لزوم و جواز دو حکم عقلایی هستند و یا که بر عقود مترتبند. لزوم و جواز دو حکم عقلایی هستند که بر عقود مترتبند، کاری به دلالت ندارد. یعنی آقایی که میگه بعتو، این ارتباطی ندارد بعتوش به لزوم. عقلا برای بعتو لزوم قائلن و برای وهبتو جواز قائلن. لزوم عقود و جواز عقود مربوط به بنا عقلا و ثابت به حکم عقلا، نه به دلالت الفاظ، ربطی به دلالت الفاظ ندارد. و لذا ممکن است اون کسی که میگه بعتو، وقتی میگه بعتو، هیچ متوجه به لزوم هم نباشد، اما باز لزوم چه میشود؟ لزوم بار میشود. این اولا که این جز اقسام دلالات نیست، این مربوط به ابنیه عقلایی است. و ثانیا اگر مربوط به دلالت هم گرفتیم، دلالت التزامیه و دلالت تزمنیه، اینا جزء دلالات لفظیه نیستن. و اینکه گفته می شود دلالت لفظیه علی ثلاثه اقسام، این درش مسامحه است. دلالت لفظیه فقط دلالت مطابقه است، یعنی دلالت لفظ بر معنایی که درش ظهور دارد. و دلالت تزمنیه و التزامیه جزء دلالات معنویه اند، نه جزء دلالات لفظیه. یعنی بین اون ملزوم و بین این لازم یک ملازمه ای هست. مستمع وقتی ملزوم را فهمید، اون معنا را فهمید، خود به خود از اون متوجه به لازم می شود. از معنا، اجازه من عرضم تمام بشه، از معنا متوجه به لازم می شود. وقتی میگد شمس، خورشید به ذهنش میاد، از خورشید متوجه می شود به حرارت. یا اجازه من عرضم بیام، بعد از وجود ملازمه از معنا متوجه می شود. معنای شمس که تو ذهنش آمد، چون بین این حقیقت یعنی شمس و حرارت ملازمه است، از او متوجه حرارت می شود. یا در باب دلالت تزمنیه معنای کل تو ذهنش میاد، از کل متوجه جزء میشه. دلالت التزامیه و دلالت تزمنیه اینا جزء دلالات معنویان، یعنی معنا دلالت میکند نه لفظ دلالت بکند. ببینید در باب دلالت التزامیه اگر یادتون باشه گفتن گاهی ملازمه عادیه، گاهی ملازمه عقلیه. ملازمه عقلی رو مثل چی مثال زدن؟ دود و آتش. دود و آتش این عقل اینو میفهمد، یعنی وقتی آتش بود، عقل به حکم این وقتی دودی رو دید حکم میکند که این آتشی اونجا وجود دارد. یا دلالت معلول بر علت که میگندش دلیل چی؟ لمی یا امی، اینی میگن دلالت معلول بر علت، این یه دلالت عقلیه، عقل اینو درک میکند. پس دلالت التزامیه و دلالت تزمنیه از ادله معنویه هستند، یعنی از معنا آدم متوجه به لازم میشه یا از مرکب متوجه به جزء میشه، نه اینکه لفظ او را بفهماند. به لفظ هیچ ارتباطی ندارد. بفرمایید. نه دلالت رو میگم، ملازمه که همه گفتن مال لفظ نی. چی؟ وقتی عالم به ملازمه است، عالم به ملازمه نباشد که دلالت التزامیه نیست علی حال. بابا لفظ معنا رو می آورد، لفظ معنا میاره، معنا لازم رو به ذهن آدم میاره، نه اینکه لفظ لازم رو لفظ که وضع نشده برش. آقای بزرگوار، دلالت لفظ یا باید با قرینه باشد یا با وضع. در دلالت التزام وقتی من میگم رأیت الشمس، نه شمس وضع شده برای حرارت، نه قرینه ای هست برای وجود حرارت، این از دلالت معناست. لفظ هیچ قالبیت نداره برای حرارت، از معنا متوجه میشن. دلالت معنویه است، دلالت لفظیه نی. ببینید چون دلالت لفظی یا باید بالوضع باشه یا بالقرینه، اینجا نه وضعی در کاره، نه لفظ ملزوم وضع شده برای لازم، نه قرینه در کاره برای او. لفظ معنا رو میارد تو ذهن. ها؟ میدونم از معنا متوجه میشم یا از لفظ؟ میگم اگر لفظ نباشد من قبول دارم. میگم لفظ بلواسطه شما دارید میگید، مثل حرکت سفینه شما بلواسطه دارید میگید، این جزء دلالت لفظیه نی. ببینید شبیه این اشتباه را مرحوم آخوند دارد. آخوند خراسانی قدس سره معتقد است استعمال لفظ در معنا یعنی چی؟ یادته؟ یعنی افناء اللفظ فی المعنا، یعنی لفظ رو افانیش میکنه در معنا. و لذا میگه نمیشه یه لفظ رو در دو معنا استعمال کرد، برای اینکه وقتی استعمالش کردی در یه معنا، در اون معنا فانی شده دیگه، نیستش تا در معنای دیگه، چیکارش کنی؟ فانیش کنی. استعمال لفظ در اکثر از معنا ایشون غیر معقول میدوند. میگه وقتی در یه معنا فانی شد دیگه وجود نداره تا در معنای دوم فانی بشه. اونها شاهد میارن، میگه شاهد این که لفظ در معنا چی شده؟ فانی شده. این که شما اگر یه لفظی را شنیدید که یه معنای قبیحی دارد تو ذهنتون چی میاد؟ قبح میاد. اگر یه لفظی را شنیدید که یه معنای حسنی دارد تو ذهنتون چی میاد؟ حسن. اگه یه جمله ای را شنیدید که حزن میارد تو ذهنتون حزن میاد. اگر جمله ای را شنیدید که سرور میارد تو ذهنتون، پس معنیش لفظ فانیه در معناست. خود جواب ایشون اینه که لفظ که حسن و قبح نمیارد. حسن و قبح مال لفظ نیست، حسن و قبح مال کیه؟ مال معناست. اون معنا حسن و قبح دارد و همون معانی و مدالیلن که بدبختی می آفرینن یا خوشبختی می آفرینن. کم من ساعت شهوت اورست حزنن طویل. حالا به یه معنای خاص خودش، به هر حال همه بدبختی ها مال اون معانیه، نه اینکه لفظ. میگم لفظ واسطه است، پدر و مادر هم باید باشن تا شما به دنیا بیایید، که واسطه است، نه اینکه شما مخلوق پدر و مادر هستید، اونا سببن واسطن. توجه بفرمایید، این یک شبه. پس اولا اینکه ایشون فرمودن دلالت، حواسمون رو پرت کرده، ایشون فرمودن صحت و لزوم جزء مدالیل التزامیه است، نه خیر، اصلا جزء مدالیل التزامیه نیستن، اینا جزء ابنیه و عقلاییه و احکام مترتبه بر عقوده. و ثانیاً اگر هم قبول کردیم مدلول التزامیه، دلالت التزامی ربطی به لفظ ندارد بلکه مربوط به معناست. و این معنا فرض اینه، ایشون قبول فرمودن هم در عقد معاطات هستش هم در عقد بل صیغه، یعنی وقتی انشاء تبدیل کرد بی محقق شد، چه بل معاطات چه بل لفظ، اون حکم عقلایی برش اون لازمه برش می شود بار می شود. اینم شبهه دومی که به فرمایش ایشون است. شبهه سومی که به فرمایش ایشون است این که ایشون می فرماد بله معاطات رو می شود به وسیله مسافقه و امثال او این معنای دوم رو درش گنجون. می شود معاطات هم دلالت کند بر این امر دوم، لکن به شرط اینکه به علاوه از خود معاطات و انشاء بالفعل مثل مسافقه هم وجود داشته باشه. خلاصه این فرمایش ایشون این است که پس ایشون باید قائل به تفصیل بشود در لزوم معاطات و بلکه در لزوم معاطات باید قائل به تفصیل بشه، بگه اگر معاطاتی مثل تصفیق باش بود یکونو لازما، و اگر تصفیق باش نبود یکونو جاز، و باید قالب تفصیل بشه، نه اینکه به طور کلی بفرماد که معاطات لزوم ندارد، بلکه اگر بخواهد صحت معاطات را از عفو بالعقود هم استفاده کند باید در صحت قالب چی بشه؟ تفصیل بگه معاطاتی که باش مصافقه هست صحیحون، چون عقدون عفو بالعقود میگیره، نیستش عفو بالعقود نمیگیره، به هر حال در لزومش، حالا من صحتشو نمیدونم، ایشون باید در لزوم قالب تفصیل بشه. اینم شبهه سوم. شبهه چهارمی که به فرمایش ایشون هست این که ایشون در عبارتاش دارد عقد به معنای میفرماد که انما یسمى عقدا لکونه مفیدا للعهد المؤکد والمیثاق والتعهد، فان العقد انما یسمى عقدا لکونه مفیدا للعهد المؤکد والمیثاق والتعهد. این جمله ایشون هم اشکال دارد. ما عرض کردیم اصلا مفهوم عقد با مفهوم عهد با هم چه دارد؟ تباین دارد. دو حقیقت است. عهد عبارت است از الزام و التزام، القاء الزام و التزام، که برمیگردد به تعهد و مسئولیت. در عهد تعهد و مسئولیت است، القاء الزام و التزام است. در عقد فقط شد الحبل است و عقده، شد الحبلین و یک گره، و لذا در آیه شریفه هم دارد ولا تعزمو عقدت النکاح، این گره ای که به هم میخورد، این نخ از طرف بایع به نخ از طرف مشتری، از طرف مشتری به طرف بایع، وسط یک گره ای میخورد که اینا با هم دیگه باز نشود. پس اینگه ایشون میفرماد عقد به اعتبار عهده، نه خیر، عقد به اعتبار عهد نیستش. میخندید، روزنامه توفیق سابقا مینوشت که شبای جمعه دو چیز یادتون نرد. حالا این به هر حال ایشونه، من وقتی میگم گرک اون وقت میخنده، همه گرک، به هر حال گرک، خیلی گرک، همه جا گره هست دیگه، در تناب و گره میزنن، چیزای گره گره میزنن. و اما شبه، اینم یه شبه که اصلا عقد ارتباطی به عهد ندارد، و اینکه ایشون میفرماد یسمى عقدا برای اینکه مفید عهد مؤکده، نخه اینجور نی. و ثانیاً اگر عقد در رابطه با عهد هم باشد، اگر در رابطه با عهد باشد خودش عهد مؤکده، نه اینکه یه چیزی باشد اضافه بر عهد مؤکد. بنابراین چهار تا خلاصه اشکال ها اینه که چهار تا شبهه به فرمایش ایشون هست، و آیه شریفه اوفو بالعقود دلالت میکنه بر لزوم عقود. بله، این نکته خوبی از فرمایششون در آمد که ما دو جور لزوم داریم، لزوم حقی، لزوم حکمی. لزوم حقی اون است که قابل فسخه و متبایعین او رو می آورند، به قولیشون متبایعین میارن و لذا میتونند خیار درش قرار بدن. لزوم شرعی اونه که نه، شارع قرار داده و ربطی به مالکین نداره. این حرفا رو، اینجور حرفا رو مرحوم ناینی داره در کلماتش، مثل این که شرطیت رو ایشون در بعض جاها میگه، میگه ما دو جور شرطیت داریم، یک شرطیت استقلالی داریم، یک شرطیت انتزاعی. شما اگر در باب اجتماع امر و نهی قائل شدید که اجتماع امر و نهی درست نیست و نتیجه گرفتید که صلات در دار مقصوبه باطله، خب پس شرط است در صلات این که دار مقصوبه نباشه. مرحوم ناینی میگه این شرطیت انتزاعیه، یعنی از دل اجتماع امر و نهی درش آوردید، این میشه شرطیت انتزاعیه. اما اگر یه جا شارع مستقلن آمد شرط کرد، مثل اباحه ما که مستفاد از فتاوا و اجماعات اینه که اصلا اباحه ما خودش شرط است، با آب قصبی وضو باطله، نه از باب قصبی بودنشو، اصلا خود قصبیت مانع است، این میشه شرطیت و مانعیت بل استقلال. بعد وقتیشون مفصل وارد میشه، میگه آیه اوفو بالعقود که عقد معاطاتی رو نمیگیرد، اهل الله البیع تجارتا عن تراض، و اینا هم میگه عقد معاطاتی را شامل نمیشود. و من مشکل اینه که خب پس ایشون که قائل است به عقد معاتات، این ادله لزومش رو نمیارد، لزوم معاتات را از کجا میخواد استفاده کنه و مگر با استصحاب ملکیت بخواد لزوم رو درست کند که اصل در املاک لزومه. این تا اینجای بحث. بحث بعدی راجع به استدلال به المؤمنون عند شروطهم است که شیخ او را متعرض شده و ان شاء الله ما هم متعرض میشویم، لکن با توجه به اینکه تو ماه رمضان دعاهای ماه رمضان را یه مقدارشو بخونیم، عنایت کنیم اقلا تو ماه رمضان دعا بخونیم، خیلی روشن فکر نشیم بگیم دعا چیه با نه خیر، دعا سازندگی دارد، یعنی وقتی انسان به زبانش می آورد مطلبی را، این تلفظ به دعاه، خود تلفظ خوبه، به هر حال وصف العیش نصف العیش، خود همین که از خدا میخواد چنین و چنان بشود، خود این خوبه، این به هر حال آدم خوبیه، این آدم خوبیه که میخواد گرفتار تو جامعه نباشه، خود همین خواستن لفظیش خوبه. البته کاملش به اینه که هم دعا باللفظ باشد هم دعا بالقلب و بالعمل، یعنی وقتی میخواد گرفتار نباشد تلاش هم بکنه که گرفتار در جامعه نباشد، وقتی میخواد مظلوم نباشه در حد توانش تلاش کنه مظلوم نباشد، خواستن از خداوند، منتها معلومه خواستن از خداوند هم بدون علل و عوامل نمیشه، نمیشه از خداوند بخواد که وضع مردم خوب بشه اما خودش همیشه مردم رو در فشار قرار بده بگه خدا وضع مردم رو خوب کنه، این خلاف جریان علل و عوامل طبیعیه. لن تجد لسنت الله تبدیلا، خواستن از خداوند به دنبال علل و عوامل رفتن، اون وقت سوال خب پس اگر من دنبال علل و عوامل میرم خواستن از خداوند چه اثری دارد؟ پاسخش اینه که سرسلسله علل اونه، اون رمز موفقیت و رمز اینکه این علل و عوامل به نتیجه برسد اونه، اون مسبب الاسبابه، اون میتوند این علل و عوامل رو ردیف کنه به نتیجه برسونه، میتونه جوریش کنه وسط یه موانعی رو به وجود بیارد که من خبر ندارم از اون موانع و به نتیجه نرسد، یا علل و عواملی رو ما میشناسیم اما یه علل و عوامل دیگری هم احتیاج هست، اونه که میتونه وقتی من از او بخواهم با اون علل و عوامل کامل کند علل و عوامل را. به هر حال اون چه مسلم است از نظر عقیده همه انسان ها این که خواستن از خداوند و از کمال مطلق، این هم خودش خوبه، برای اینکه این آدم آدم خوبیه، همیشه امور خوب رو برای مردم میخواد، و هم وقتی همراه شد با قلبش و با زبانش و با عملش نتیجه بسیار خوبی رو خواهد داد، منتها باید دنبال علل و عوامل هم برود. موسای کلیم در حالاتش نقل شده علی نبینا و آله و علیه السلام که مریض شد، خطاب شد برو پلوی پزشک و دکتر و اینجور چیزا، گفت تو خودت مریض کردی خودتم شفا بده، من پلو دکتر نمیرم، یعنی جریان عادی رو طی نمی کنم. به او خطاب شد برو تا بفهمی اون مداوایی را که ما در گیاه قرار دادیم، تا لطف ما را بفهمی، اسرار و رموز ما را بفهمی که ما قرار دادیم در فلان گیاه که رفع کنه فلان مرض را، اما اینجوری تو خونت بنشینی که فایده ندارد. یا در اون روایت داره که چند تا طایفه‌اند دعاشون مستجاب نمیشه، یکی از اونا کسیه که زنش باش بدی میکنه هی نفرینش میکنه، نفرین چه خود طلاقش بده بره دیگه، نفرین تو مستجاب نمیشه، یک کسی دست و پاش رو هم بندازه و بعد بگه خدایا روزی مرا برسان، این دعاش مستجاب نمیشه. نقل شده امیرالمومنین سلام الله علیه آمد توی مسجد کوفه، دید یه عده اونجا پلاس مسجد شدن، حضرت فرمود اینا چی کارن؟ گفتن آه اینا متوکلین علی الله هن، اینا چه آدم های خوبی هن، اصلا کاری به دنیا ندارن، دیگران بخورن، ما چی میخواییم دیگران بخورن، اصلا ما به دنیا بی اعتنا هستیم، بذار دیگران هرچی میخوان بخورن، ما هرچی رسید میخوریم، آدم های قانعی هستیم. نرسید نه، اون وقت گفتن آقا بعضی یه مقدار غذایی میان به اینا میدن میخورن، اینا هم همینجا پلاس مسجد شدن، مرتب عبادت و نماز و روزه و ذکر و دعا و اینجور چیزا. یا آقای بزرگواری تعبیر قشنگی داشت، این مقدارش تو روایت حضرت شلاق رو کشید و با تازیانه اینا رو تهدید کرد و از مسجد بیرونشون کرد. تعبیر اون آقا این بود، فرمود اینا متوکلین علی الله هن، نه متوکلین علی الله. پلاس مسجد شدن و خرافات و بازی در آوردن و چیزهای نادرست را دار کنارش تلاش و فعالیت. و این ادعیه ماه رمضان مثل این دعا کوچولوهاشو بخونی، گفت فلفل نبین چه ریز است، بشکن ببین چه تیز است. این دعاهای کوچولوی ماه رمضان خیلی محتوا داره. اگر یه جای ما هم جماعت هستی، منبری هم هستی، دعاها را بنشین شرح کن و برای مردم بیان کن و تفهیم کن چه مطالب بلندی تو این دعاهای کوچکه. حالا تا میگی آقا دیگه اینجا، آقا اینا سندش معلوم نیست، آقا اینا از ابن عباس، خب خیلی چیزا تو براده هست که سندش معلوم نیست، خیلی از پست و ریاست ها رو که تو داری سند نداره که داشته باشی، خیلی از حرفا رو که تو میزنی غلطه و نادرسته، سندش معلوم نیست. چیه؟ دعاست و خواستن از خداوند. سیره مسلمین به این بوده که میخوندن. حالا خواهید گفت خب اگه ما اختلاف پیدا کرد، برای اینکه به هر حال اختلاف در ما یه امر طبیعیه، نمیشه جلوشو گرفت، در امر دین نمیشه اجبار آورد، در امور عبادی نمیشه اعمال اکراه کرد که تو حتما امروز رو اول ما بدون. به من، به شما چه ارتباطی دارد؟ به من چه ارتباطی دارد؟ من ممکنه مقلده یه آقایی باشم که بگه اصلا شهادت در باب رؤیت هلال معتبر نیست، ممکنه مقلده یه آقایی باشم مثل علامه در منتهی که میگه رؤیت هلال در یک مکانی که با هم همه روزامون یکیه، نه اونجایی که روز و شبمون با هم فرق داره، کفایت میکنه. بعضی از بزرگان دیگر هم گفتن، بندم تقریبا اخیرا نظرم به اینجا رسیده، منتها باید ثابت بشه این آقا مقلد اونه یا این آقا قبول نداره حرف شما را، تو نمیتونه اطمینان پیدا کنه به حرف شما. خب این آقا ممکنه احتمال بده بازی سیاسی باشد، یعنی ممکنه امروز را اول ما قرار بدن توی مملکتی برای اینکه از تعطیلات روز جمعه را بکنن روز تعطیلی که از سرمایه مصرف کنه. من چه میدونم که گفته میشه و دیده شده یا دیده نشده است. هر کسی خودش بر حسب فتوای مرجع تقلیدش و بر فرض ثبوت و اطمینانش باید عمل کنه. شما خواهید گفت اگه اختلاف در ماه رمضان پیش اومد، تو هم که میگی ماه رمضان اجبار بردار نی، تو هم که میگی نمیشه تو ماه رمضان سر و صدا کرد اول ما درست کرد، بعضی چیزها رو میشده با سر و صدا درست کنن، اما عبادات فردی رو دیگه با سر و صدا نمیشه درست کرد. عبادات فردی فی ما بین خود و خداست، نه با تظاهرات و نمیدن با دهل و سنج و اونجور چیزا. دهل و سنج یه جاهای خاصی را دارد. خب حالا ما چه کنیم اگر اختلاف پیدا کرد؟ خب اینکه جوابش معلومه که، خود دوتاشو بخونید، هم روز اول ما رو بخونید، روز اول ما هم روز دوم ما رو بخونید. یه رفیقی ما داشتیم الان هستش، خدا خیرش بده، اون روز اول ما که میمد مسجد محروم والد ما دعای روز سیوم رو میخون، روز اول ما دعای روز سیوم رو میخون. ما چند وقت قبل مشهد بودیم، حدود 20 روز قبل، یه کسی میپرسید که این ماه 29 ماه رمضان یا 30، تازه خودش این روزه نمیگرفته، معذور بود از روزه گرفتن. بودم بابا تو که معذوری از روزه گرفتن، هنوز 20 روز ماه رمضان مونده. یا دعای وداع ماه رمضان را اگر اختلاف در عید پیدا شد، اختلاف در عید پیدا شد چجوری بخونیم؟ خب هر دو شب دعای وداع ماه رمضان رو بخونه، اگر اختلاف در عید پیدا شد هر دو شب بخونه. این دعاها کوچولوها رو بخونید، دیگرانم بگید بخونن، توجه کنید به معانیش، به مطالبش توجه کنید، بسیار مطالب خوبی دارد. حالا هم قبلی ها شرح کردن، مثل مرحوم فشارکی ثانی عنوان الکلام، خیلی کتاب پرباریه. هم بعدی ها هم اومدن شرح کردن، من داشت شرح باید خالی از بازی سیاسی باشد، شرح دعا باشد نه بازی سیاسی. گفت در این شرایط حساس بکه یا الله. دعوتش کرده بودن شب احیا منبر بره. خب شب احیا باید از توبه گفت، از انابه گفت. این مطالعه نکرده بود طفلک مثل من که مثلا حالا امروز مطالعه نکرده بودم خیلی. گفت در این شرایط حساس بکه یا الله. یا آقای دیگه بود، مرحوم آقای روانی قدس سره، میگه ما یا آقا رو دعوت کردیم شب احیا بیاد احیا. این اومد از 14 معصوم دو تاش یادش رفت. سال دیگه هم دعوتش کردیم، دو تا دیگه شم سال دیگه دعوت یادش رفت. وقتی از منبر اومد با این گفتم بابا 5 سال دیگه تو رو دعوت کنیم، از اون 14 معصوم بکه یا الله چیزیش نمیماند. دعای ابی حمزه را بخوانید و بخوانیم. البته اونجا مقید نباشید، حتما دعای ابی حمزه را یک شب بخونیم، بعدم تون تون ور 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 بخونیم. این که دعا نشد ور 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 دعا خوندن که نه، در ظرف چند شب چند تا سحر دعای ابی حمزه رو بخونیم. یک شب خوندن این جزء آداب و ایدئال دعای ابی حمزه است. اما اگر به تر یه مقدارش این سحر میخونه، یه مقدارش اون سحر میخونه، یه مقدارش اون سحر به ترتیب داره میخونه، اونم باز دعای ابی حمزه است. و شما میدانید در باب مستحبات مطلق و مقید به هم حمل نمیشوند، عام و خاص به هم حمل نمیشوند. دعب و دیدن و سیره فقها و محدثین بر این بوده که قیدها را بر آداب حمل میکردن، بر کمال حمل میکردن. میگه زیارت جامعه وقتی میخوای بخونی 100 مرتبه قبلش بگو الله اکبر. حالا شما 100 مرتبه نبودی 50 مرتبه گفتی، نه خب 50 مرتبه هم نگفتی، یه مرتبه گفتی. این اگه 100 تا بگی ثوابش بیشتره، هرچی پول میدی آش میخوری. 50 تا بگی ثوابش کمتره، یکی هم بگی راسه یکی ثواب میده. در باب زیارت عاشورا هم 100 تا من باب مبالغه است، 100 مرتبه من باب مبالغه است، و الا هر جور مبالغه در سلام و لن کافیه. اونجا مبالغه در سلام و لن کافیه. بله بعضی از آدابه که جزء مستحباته، یعنی ازش جدا نمیشد، مثل نماز شب عید فطر، دو رکعت نماز، رکعت اول حمد و یه قل هو الله، رکعت دوم ظاهرا حمد و هزار تا قل هو الله. این جزء آدابشه دیگه، اونجا نمیتونه بیاد دو تا قل هو الله بخونه. خدا گذشتگان رحمت کنه، مرحوم والد من نقل میکرد که ما مسجد بودیم شب عید فطر، گفت اعلام کردیم که نماز شب عید فطر اینجوریه. یه چراغای نفتی ضعیفی هم بود، یه روغن چراغی که اینا میمون تو مسجد، خواستیم وقتی میمیدیم خاموش میکردیم. گفت یه پیرمردی بود محترم بود، نوه پسریش هم شهید شد، آدمای خوبی بودن. گفت این آمد بله، من گفت فلانی این چراغ خاموش نکنید، من میخوام امشب نماز هزار قل هو الله رو بخونم. گفتم خیلی خوب، خوشا به حالت، وایس ما چراغ میگیم خاموش نکنه. و به اون مسئول جزئی مسجد گفتم چرا خاموش نکنه. از یه بالا بلندی میاد توی رودخونه مسجد مرحوم والد من، مسجد مصلا بهش میگفتن. ای گفت ما اومدیم تو رودخونه یه چند قدمی نرفته بودیم، شاید 5 دقیقه نکشیده بود، یه وقت دیدیم اون کنار ما وایسده در احوال پرسی میکنه. گفتم فلانی مگه بنا نبود تو نماز هزار یه قل هو الله بخونی؟ گفت خوندم. گفتم هزار تا قل هو الله چه جوری خوندی؟ گفت یه بار خوندم گفتم الف مره. خب این که به درد نمیخورد که، این الف مره مثل همون طلاق مرسل سنیات که میگن هی طالق سلاسن کافی. گفتم این به درد نمیخوره. بله اونجا هزار تا جزء حقشه. پس دعاها رو بخوانیم، به دیگران بگیم دعاها رو بخوانن، دعاهای کوچک رو بهش عنایت داشته باشیم بخوانیم. درباره اول ماه و آخر ماه هر کسی به عقیده شخصی خودش باید عمل کند، هیچ کس وظیفه نداره دیگری را مجبورش کند، باید به مسئله شرعی عمل بشود. دعای ابی حمزه را تونستی یه شب مرتب با ترتیل بخون، نتونستی با چند شب بخون. حالا شما خواهید گفت که خب اونی که اصل کاری بود که نگفتی، ما به این نوه‌مون میگیم که دوازده امام رو بگو، میگیم میگه دوازده، میگیم اول علی امام، اسمش علیه، میگه من نمیگیم، میگیم نه تو رو نمیگیم. شما حالا این اصل کاری رو شما خواهید گفت نگفتی، اگه گفتی چی بود؟ تلاوت قرآن. تلاوت قرآن از اعمال بسیار با فضیلت ماه رمضان. خطبه شعبانیه را هم مطالعه کنید و به ما هم دعا کنید که آخر عاقبتمون ختمه به خیر بشه. این دعای ما رمضان هم بخونید: اللهم اغنه کل فقیر، اللهم اشبع کل. این دید اسلامه، نه فقط من و هم مذهبیام و هم شهریام را. اللهم فک کل اسیر. اسلام میخواد هیچ اسیر قید و زندان و بندی در عالم نباشد، هیچ مستمند و فقیری نباشد، هیچ برهنه‌ای نباشد. دعا را اینجوری قرار داده. اون هم حالا چه جور نباشد؟ نبودش به این است که شخصیت افراد هم حفظ بشود، نه اینکه بگیم خب حالا میخوای فقیر نباشی صبح به صبح یه گدایی کن تا فقرت برود. این اونی نیست که اسلام میخواد. اسلام به جزئیات عنایتی ندارد، اسلام ریشه ها رو دنبال میکند. و السلام علیکم. روز یک شنبه بعد از ما رمضان. و صلی الله علیه.